کلاس کفای استاد علی دوست 13/9/87 صفحه 143.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نعم ربما یلحق به شرعا ما لا یعد به میسور عرفا. اون اشکالی که شما دارید، چون مرحوم ایروانی هم داره این اشکال رو، اونتا به یه شکل دیگه مطرح میکنه. من احساس میکنم اینجا داره مثلا به ایشون ستم میشه، نه کس بخواد قصد ستم داره ها، ستم علمیه. ببینید مرحوم آقای آخوند نمیخواد بگه متعلقان به، هیچ وقت قرینه نیست. اصلا عموما متعلقان به قرینه چی میشه؟ متعلق میشه. در همون مثال دیروز احد خب خیلی چیزا رو میگیره، اما لا تضرب محدودش میکنه. و الا مثلا بگه لا تاکل ای شیء، خب ای شیء سنگ رو هم میگیره، اما لا تاکل که میاد محدودش میکنه به خوردنی ها. یعنی این مقدار محدودیت که آخون نمیخواد انکار کنه. یا مثلا لا یترک اینجا محدود میکنه به حوزه مستحبات و واجبات. و الا اگر بود به جای لا یترک یترک بود، باز که نمیگفتیم مستحبات و واجبات. اینا رو ایشون قبول داره، منتها بحث سر اینه که بعضی وقتها دیگه از مرز قابلیت میره بیرون. میتواند ما قرینه ی لا یترک باشه و لا یترک توسعه پیدا کنه، میتونه لا یترک قرینه ی ما باشه و ما مزیق بشه. دیگه این هر دو هست و جمله معنا میده. ما المیسور چی بود؟ ما لا یدرک و لا یدرک رو در محرمات و مکروهات معنا نمیده که، پس اون میذاریم کنار. اما اینو مخصوص واجبش بکنیم معنا میده و یک کلامی از پیغمبر میشه مفید. در واجبات هم منحصرش کنیم، در اعم هم هر کدام بگیم کلام میشه مفید. حالا شما بگید آیا پس از این که دیگه مستقر شد و قرینه شد، آیا می شود چی کرد؟ آیا می شود لایستک رو قرینه گرفت یا نه؟ مثلا در همون مثال دیروز که من زدم، حالا میخوام به همش بریزم، لا تضرب احدن، درسته لا تضرب ظهور مثلا داره در ضرب ایلامی، ولی ممکنه احد رو قرینه بگیریم که لا تضرب اعم باشه، ضرب اهانی، ضربی که اهانته که شامل مرده هم بشه. یعنی یک کس واقعا بخواد بگه مرده رو نزن، زنده رو نزن، مرده رو نزن، چه جمله به کار میبره عربی؟ میگه لا تضرب احد. احد قرینه بگیریم برای این که لا تضرب هم زنده رو میگیره هم مرده رو. اگه لا تشتم احدا مثلا، به هیچ که ناسزا و فحش نده، احد بگیم اهم است از زنده و چی؟ مرده. این جاها که میاد دیگه ایشون میگه نمیتونیم داوری کنیم. پس فل جمله متعلقان به میتواند قرینه باشد برای متعلق، اما پس از اینکه مستقر شد دیگه بخوایم یه حدی جلو تربیم، ایشون میگه نمیشه، این به اون در میشه. ولذا حالا با این عرض من و اون حاشیه مرحوم ایروانی رو ببینید، شاید درش تأمل کنید. خب بذارید امروز بگم دیر شد. ببینید دوستان، ایشون دیروز حکومت در تشخیص میسور از معسور رو به چی داد؟ عرف. یعنی گفت عرف مرجعه. حالا یه سوالی مطرح میشه، اینه که آیا شارع خودش میتونه دخالت کنه و عرف رو تخطئه کنه، اونم به دو شکل. اونجایی که عرف میگه هازا لیس میسور و فلان، بگه نخیر تو اشتباه میکنه، این میسور اوست. یا جایی که عرف میگه هازا میسور و فلان، شارع بگه اشتباه میکنه، هازا چی؟ لیس به میسور فلان. یعنی تخطئه کنه عرف رو به این که یه مورد خارج کنه یا یه مورد ملحق کنه، داخل کنه. ایشون میگن اشکال نداره، اینجا اختیار دست شارعه. مثل جاهای دیگه هست میگن که اگر شارع دخالت کرد عرف میره کنار، اگر دخالت نکرد دست عرفه. مثلا میدونید که ما در صورت حد داریم شرعا، که میگه از کجا بشور تا کجا، طولن و عرضن. شارع دخالت کرده، صورت رو معنا کرده در وضو، ما عمل میکنیم. اگر معنا نکرده بود به کی واگذار میکردیم؟ به عرف واگذار میکردیم. ولی زایشون میفرماین که میشود عرف تخطئه بشه. مثلا ببینید در باب نماز، حالا خواسته باشه مثال بزنید، جاهایی که دیگه میرسه به مرز مثلا اشاره و حتی یه مراحلش خطور در قلب، که نماز فقط طرف دهنم نمیتونه باز کنه، آب میره تو دهانش خفه میشه، فقط میتونه همونطور دهان بسته ذکر نماز رو عبور بده تو ذهنش، بعدم تو درون دل آب مثلا یک کمی چشمشو فشار بده بشه رکوع، بیشتر فشار بده بشه سجود مثلا. خب شارع اومده گفته این میسور اون نماز آدم در حال تمکن، وای میشه رو به قبله، خم میشه، راست میشه، ذکر میگه، چی میگه، چی میگه. ریشش هم میدونید اینه که دست ما خیلی نیست، چه بسا چیزی که ما فکر میکنیم هیچی نیست از نظر مصالح و مراتب عالی در حال عکس همون مصالح چی رو داره؟ نماز کامل داره. حال یا همون داره یا یه چیزی نزدیک به او، که اگر اون واجبه در حال قدرت، اینم واجبه در حال عکس. البته بعضن هم ممکنه مثلا یک عملی باشه خیلی هم به نظر عرف این چیزی از اون یکی کم نداشته باشه، ولی شارع اینو میسور او حساب نکنه و بگه نه من اینو میسور او نمیدونم. ولذا ایشون میفرماید این حرفی که دیروز ما زدیم یک استثناء داره، یک استدراک داره، و استدراکش هم همینه که اگر جا اشاره دخالت کرد فبها، اگر نکرد میریم سراغ عرف. و وقتی هم عرف داوری کرد نمیخواد نگران باشید، ایشون میگه از اطلاق عرف که هازا میسور و فلان کش میکنیم، که در واقع عرف میگه هازا میسور و فلان، و بنابراینه که ما داوری عرف رو بگید آقا قبول کنیم. از اون طرف هم شارع فرموده که اگر من دست دور دادم به یک عملی شما نتونستید انجام بدید، به اندازه‌ای که عرف میگه این میسور اونه انجام بدید، من قبول دارم. المیسور لا یسقط بال محسور. دوستان از این دوتا گزینه کنار هم چه نتیجه میگیریم؟ که عرف معیاره و اینجا صغرا عرف میگه این میسور اون هست، قاعده میسور هم که داریم، کش میکنیم که همین عمل فاقد جز شاید حتی دو جز، سه جز، چهار جز، بعضی وقتا چهار پنج جز انسان نمیتونه انجام بده، یا مثلا دو سه تا شرط رو نمیتونه انجام بده، نمیتونه رو به قبله باشه، نمیتونه با طهارت باشه، نمیتونه بدنش آرام باشه، اما در این حال خب بالاخره یه جزی رو انجام میده. از اینا کشف میکنیم که شارع این عمل را به جای عمل اصلی و به همون اندازه از مصلحت یا نزدیک به او، به طوری که اگر او برای متمکنین واجبه، اینم برای عاجزین واجبه، کفایت میکنه. حال دوستان ایشون دیگه خدا خیرش بده، مطلب همینه ها، یعنی شما اگر بخواید اینو خلاصه کنید در یه خط که این حرفی که دیروز ما زدیم مرجعیت عرف وقتی است که خود شارع دخالت نکنه و عرف رو تخطئه نکنه. مثلا عبارت ها اندراجن درجن الحاقن فل اول فل ثانی، حال میرسیم عبارت دست اندازه داره، نثر مسجع خوبی است اما خب بالاخره این مقدار اینجور خدشه هایی داره. یعنی میشد خیلی مختصرتر از این و راحت تر از این بیان کرد، ولی به هر حال مطلب مطلب مهمی، یعنی اصل مطلب گم نشه. دوستان ازتون بپرسم چه کار داریم میکنیم؟ یعنی بحثمون چیه؟ بحثمون تنبیهاته، درسته؟ تنبیهات اقل و اکثر ارتباطیه. سه حد دیگه مونده از این تنبیهات تمام کنیم، میریم یه خاتمه داریم، خاتمم تمام بشه دیگه که از بخشی از مقصد این کتاب تمام میشه. حالا بعد برق بزنید دقت کنید، یک تذنیبون ایشون داره دو سه خط اینه که حالا مثلا شاید در عمر اسلام هم پیش نیاد ها، ولی با یه نگاه مثلا بگیم چرا، برایش یه مثالی هم درست کنیم. ببینید اگر یک عملی نمیدانید مثلا جزء یا ضد جزء، ضد جزء دیگه چیه؟ مثلا مانع قاطع جزء یا مبطل، میشه یه چیزی شک کنیم که یا جزء باشه یا مبطل؟ بخوام یه مثالی براش بزنم، مثلا یه کسی که نمیدونه نماز چهار رکعتی وظیفه‌شه یا دو رکعتی، اون دو رکعت دوم سه و چهار یا جزئه یا چیه؟ یا زیادی مبطله و اصلا قاطع نمازه، چون هیئت نماز به هم میرزه دیگه، هیئت نماز دو رکعتی با هیئت نماز چهار رکعتی، خب خیلی فرق داره. ما تا حالا مثلا میگفتیم ازادار الان بین جز و لا جز، درسته؟ ازادار الان بین شرط و لا شرط، حالا میخوام دو طرف نقیض بین مثلا جز و ضد جز، بین مبطل شرط و مانع، شرط و مانع مثلا یه چیزی یا شرط یا مانع، مثلا یه کسی فرضاً مثلا استعاذه رو بگه شرط نمازه ولو در نماز انجام میشه، شرط صحت یا اصلا مانع، البته مثالش اینا که تصویرش مشکله، ولی اصل بحث ما مطرح بکنیم اینجا به نظر شما اقل و اکثر یا متباینه اینه؟ از نظر ظاهر که متباینه اینه، ولی اینش روشن، آیا از قبیل دوران بین محظورین یا نه؟ بنده خدا دو رکعت بخونه یا چهار رکعت؟ محظورین دیگه. ایشون میگه اشتباه نکنید، این دوران بین محظورین نیست. دوران بین محظورین چی بود؟ بیچاره نمیدونه چه کار کنه، بین واجب و حرام. خب اینجا کاری نداره، دو تا نماز بخونه، یه نماز دو رکعتی بخونه یه نماز چهار رکعتی، بی خودم شورش نکنه بگه بین محظورین من گیر کردم. نه، شما بین محظورین گیر نکردید، دو تا کار بکن، احتیاط بکن. اصطلاحا هم بین محظورین گفتیم قبلا جایی میگن که چی؟ احتیاط غیر ممکن باشه. خب حالا این در همین حد دیگه تذکریست و اینم بعد. البته از این نظر که بگیم پس این جزئه یا این مانعه، هیچ کدومو نمیتونیم بگیم. بالاخره ما اگه وظیفمون قصد باشه، خب بله اون دو رکعت مانعه، نباشه جزئه، اما نمیتونیم، یعنی ما یه اصل نداریم به نامی که اصل این است که جزء است یا اصل این است که چیه؟ مبتلا، اصل این است که مانع است، اصل این است که شرط است، هم چیزی ما نداریم. بله اگر بین شرط و لا شرط باشه میگیم اصل اینه که چیه؟ شرط نیست، براعت دیگه. بین جزء و لا جزء میگیم اصل اینه که جزء نیست، براعت. اما بین جزء و مبطل، بین شرط و مثلا مانع یا بین شرط و قاطع، اصطلاح قاطع هم که حتما دیگه از رسائل تو ذهنتون هست دیگه، قاطع و مانع خیلی شبیه همن، منتها بعضی از این موانع که میاد هیئت نماز رو به هم میریزه بهش میگن قاطع. خودی کلمه داره میگه ها، نمیخواد حفظ کنید، بعدم گاهی آدم برعکس بنویسه حفظ کنه میگه این کدومش بود، اون بود یا اون بود. قاطع یعنی که قطع میکنه، هیئت رو به هم میریزه، مثل همین دو رکعت چهار رکعت. مانع نه، فرض کنید خنده در نماز، خنده در نماز غیر فعل کثیر در نماز، فعل کثیر قاطعه، اما حالا یک کسی یک خنده ای بکنه نماز هم هیئت به هم نخورده ولی خود یه مانع در نماز آورده، یه مبتلا آورده. اصلا این بحثی قابل چانه زدن هم هست. خب اینم یه تذنیبونی هست به قول ایشون، دنباله ایست که من فکر کنم حالا امروز دیگه از خارج هر چیه بگیم اون مقدار که هر چیز زنم میتونیم بخونیم. دوستان ما یه خاتمه هم داریم، بحث قبلمون خاتمه نداشت، تا حال چند تا فرد بوده خاتمه نداشته، اما این جهتش هم اینه که ایشون میخواست براءت تمام بشه، احتیاطم تمام بشه، تخییرم تمام بشه. ما الان از اول سال چند تا اصل رو بحث کردیم؟ سه تا دیگه. استصحاب اون خود مستقل، اون خودش به اندازه همه اینا بحث داره، به اندازه همه اینا که خوندیم بحث داره، ولی اون رو اصلا جداش کرده، استصحاب رو بعدن میاره. حالا این سه تا اصلی که خوندیم ها یک خاتمه داره تحت عنوان خاتمتون فی شرائط الاصول. آیا این اصولی که خواندیم، اصول عملیه، اصلا سه تاشو خوندیم، استصحاب عرض کردم اونو مستقل حساب کنید، این سه تا اصلی که خوندیم براءت، احتیاط، تأخیر، آیا شرایطی داره؟ مثلا بگن براءت شرط جریانش اینه، احتیاط شرط جریانش اینه، تأخیر شرط جریانش اینه. ایشون میگه اما راجع به احتیاط، این چون خیلی بحث مختصری داره، اول میگه احتیاط هیچ شرطی نداره، فقط به مرز اختلال نظام و حالا بنده اضافه میکنم وسوسه و تمسخر نرسه. بگید آقا اشکال نداره انجام بده. بله اگر برسد به اختلال نظام، یعنی آدم هی احتیاط، حالا چه مجتهد احتیاط کنه، هم دست خودش و دست مقلدین شو ببنده، چه یه مقلدی احتیاط کنه زن و بچهش رو اسیر کنه، خودش رو اسیر کنه، اصلا نظام، اختلال نظام. البته عرض میکنم ای کاش اضافه میشد مثلا مسئله تمسخر بشه، وسواس بشه، تمسخر بشه، وسواس بشه، وحن مذهب باشه. متاسفانه یکی از مسائلی که نمیدونم اصلا نمیشنم باش مبارزه کنه، همین گاهی وقتا در مثلا مراسم حج، خب حالا ما یه فتوایی داریم که مثلا نماز پشت مقام، خب درسته اگه تا بشه ممکن باشه، اما دی حالا نگفتن که بادا ما بادا بازم باید نماز چی باشه؟ پشت مقام. خود بزرگان دین هم نگفتن. حالا یه کسی هم میگه خب اشتباه میکنه، حالا بعد مثلا زنه میاد هم پشت مقام، بعد اون عرب، خب اونم معمولا اینا دشمنشی هم هستن، لجاجت هایی دارن، خب به هر حال اونا یه مقرراتی دارن، بالاخره مراعات هم نکنن خب نظم و همین پشت، بعدم بعضا زنه رو هول میده، یا حتی من دیدم مثلا از را میخوام بغل میکنه و همطور در حالی که بغل کرده داره هول میده به عقب، حال اونم باز بیان میگه دوباره نماز، حال یا مثلا روحانیش مقصره یا خودش مقصره، بعضان هم خودشون مشتهدن کار به روحانی، چیزی هم نداره. ببینید خب اینا وحن مذهبه، اگر واقعا به یه جایی برسه که مثلا وحن مذهب بشه، خب اینا چه احتیاطی تا ما بگیم مثلا احتیاط داره میکنه. به هر حال این دوستان فقط شاید شما میگید اینا که گفتن نداشته، اینا که من در سطح کفایی، حالا اینا رو بخونید، نه یه مطلبی پشت اینه دقت کنید گم نشه، و اون اینه که بعضی ها گفتن یک مورد داریم احتیاط به اختلال هم نرسه، وسوسه‌ام نباشه، وهم مذهبم نباشه، اشکال داره. نگاه به کتاب نکنید. میدونید کجاست؟ بله؟ نه. نه اصلا بده. بده. حال طهارت نجاست کسی میگه بده که. نه به وسوسه، نه به چی، نه به چی، نه به چی. بد که نیست که. حال فوقش میگه حس نداره. بله؟ اونم بله. در باب عبادات خصوصا، البته این خصوصا عنایت دارم، اونا گفتن در باب عبادات احتیاط یعنی چه؟ خیلی احتیاط مطلوب نیست. شما رفتید یه پارک برای تفریح، خب میتونید احتیاط کنید چهار طرف نماز بخونید، میتونید هم یه زنگ بزنید دفتر پارک که آقا قبله در این پارک کدوم طرفه. حال بگید من چیکار دارم؟ من احتیاط میکنم دیگه، احتیاطی بهتر از چیزه مثلا. یا فرض کنید شبهه قصد دارید، شبهه طهارت دارید، شبهه بگید من احتیاط میکنم. دو تا لباس دارید، کافی از خانم سوال کنید این دو تا لباس یکیش نجس بود مثلا یا کدامش بود؟ یکیش هم نجس ها، هر دوش نجس نیست. بگید من چه کار دارم از خانم سوال کنم؟ با هم قهریم مثلا، دو تا نماز میخونم، بیشتر از این که نیست که، با هر دوش نماز میخونم، هر کدامش بود چی؟ انشالله صحیح. ایشون میفهمن که بعضیا گفتن این اصلا بازی گرفتن امر مولاست، به این خاطر این احتیاط ولو اخلال نظام نیست، وسوسه نیست، حد نیست، وهن نیست، اما این به بازی گرفتنه. جایی که آدم میتونه بپرسه سوال کنه برای چی احتیاط کنه، برای چی این کارو بکنه که مثلا بگه من حالا خواستم، این درست نیست. ایشون میگن نه، این اولا بازی گرفتن نیست، عبث و به امر مولا نیست. آره جواب ها میدن که فکر نمی کنم دیگه برسیم به جواب هاش، فردا باید بپردازیم انشاءالله. نعم ربما یلحق بهی شرعن مالا یعد به میسور عرفن، چه بسا ملحق میشه به میسور، ضمیر به میسور برمیگرده، ملحق میشه به میسور شرعن عملی که لا یعد به میسور عرفن. گفتم براتون مثلا خطور نماز در ذهن این کجاش عرف، اینو میسور نماز واجب اصلی میده، میگه این نماز نیست که. حتی بهش بگی شاره گفته آدم غرقا این نمازو بخونه، آدم در حال غرق میگه این پس یه چیز دیگه است، این میسور اون میگید آقا نیست، یه نماز کامل در نظر میگیره، میگه اخبار یه تناسبی باشه بینش. بله این از کل آش یه نخودشو داره مثلا، این شخص یک نخود یه عده است که نمیگم میسور اون آشی که هزار و یه رقم چیز توشه دیگه، این از کل آش یه عدسشو داره مثلا، این که نمیشه میسور او، ولی شارع ملحق کرده به تخطئته للعرف، در واقع تخطئه کرده عرف را. تخطئه کرده یعنی چه؟ براتون تخطئه رو معنا میکنه، و ان عدم العد کان لعدم الاطلاع علا ما هو علیه الفاقه. شاره در واقع میگه ای اوه تو خبر نداری، همین یه عدسا، همین یه نخدا کار کل اون آشو میکنه، همون نمازی که در حال تو دریا طرف تو ذهنش خطور میده کار اون نماز حال اختیار رو میکنه، اینجوری تحتش میکنه و میگه به درستی که عدم العد، من عینکم داره عزیزم میکنم دیگه نمیدونم اعرابش انس یا انس، بله اعتبرشید میشه دیگه، بله اعتبر به تحتعه میشه دیگه، میشه انه، بله ظاهرا. حالا و ان عدم العد کان لعدم الاطلاع، تحتعه میکنه افرو، میگه این که تو نمیشماری اشتباه میکنی، به خاطر عدم اطلاع بر اون وضعیتی که بر اون وضعیت فاقد هست، فاقد چه وضعیتی داره؟ فاقد همون مثالی که نماز کامل داره اینم داره، حالا یا به اون نزدیک او. لذا بعدش میگه من قیامهی فی هازل حال به تمام ما قام علیه الواجب او به معظمه فی غیر هازل حال. این بیان وضعیته. به جای ما هو دوستان بذارید وضعیت، به جای ما وضعیتی که فاقد داره. حالا وضعیت رو معنا میکنه من قیامهی، قیام میکنه این عمل دست و پاشگر، این همون یه عدس ها، همون یه نخود، قیام میکنه در حال عجز به تمام مسالهی که، به جای ما بذارید مساله، ویژگی ها، به تمام ویژگی هایی که قام علیه الواجب. حالا به تمام یا به معظم در غیر حال عجز، چون واجب در حال قدرت دیگه، در غیر حال، حال عجز، غیر حال عجز کجاست؟ حال قدرت، حال تمکن. و الا عد انه میسور، این دنباله تخته هستا، میگه عرف خبر نداره، و الا میشه مرد عرف که این میسور اونه. حالا دوستان عکسش هم هست، کما ربما یقوم الدلیل علا سقوط میسور عرفی لذاله. عکسش هم هست. عکسش چیه؟ چیزی که عرف میسور میدونه شرط چون میدونه ظاهرش مثل اونه دیگه، ولی دیگه مثلا فکر می کنه که اون چیز اصلی رو نداره، مثلا اون نکته اصلی رو این عمل نداره، چنانچه گاهی وقتا دلیل شرعی قائم میشه بر سقوط میسور عرفی. یعنی این که میسور عرفی شرعاً میسور نیست، به همین خاطر، یعنی به خاطر چی؟ سخته. و انه لا یقوم به شیئن من ذلک، قیام به هیچ کدوم از اون مساله نمی کنه، یا اگرم می کنه به قدری نیست که بتونه جای او باشه. آقا نتیجه می گیریم و بل جمله خلاصه نعم اینه که مالم یکن دلیلون علل اخراج اول الحاق، این بل جمله دوستان فقط خلاصه نعم نیست، خلاصه نعم با اونه که دیروز خوندیم. لذا یک گزینه اثباتی داره، یک گزینه سلبی داره. میگه و بل جمله مالم یکن دلیلون شرعی، یه شرعی هم اینجا میخواد، مادامی که دلیل شرعی نباشد بر اخراج یا بر الحاق، کان المرجع هو الاطلاق، مرجع در تشخیص میسور و غیر میسور اطلاق است. اطلاق چی؟ اطلاق عرفی، گولتون نزنه، اطلاق اطلاق لفظ، اطلاق دلیل شرعی نیست، اطلاق یعنی همون کاربرد عرف، که بگی این میسور فلانه، این اطلاق یعنی کاربرد. گاهی میگی فلان چیز بر فلان چیز اطلاق شده، یعنی کاربرد داره، هو الاطلاق. و یستکشف من ان الباقی قائم بما یکون المأمور به قائما به تمامه، و کشف میکنیم از این اطلاق، وقتی عرف گفت این میسور اونه، البته فقط هم از اطلاق نیست، دیدید من در خارج که میگفتم گفتم وقتی عرف گفت این میسور اونه، به حکم قاعده این میسور هم شارع گفت اینو به جای او بیار، میفهمیم که این عمل وافی به مصالح اون عمل اصلی هست. و یستکشف و از اطلاق اضافه کنید و با کمک قاعده میسور، به عبارت دیگه با کمک حکم شرعی، میفهمیم که ان الباقی قائم بما یکون المأمور به قائما به تمامه، باقی مانده قائم است یعنی وافیه به مصالحی که، به جای ما باز مصالح ویژگی ها داشتیم بالا، مصالح و ویژگی هایی که مأمور به اصلی قائم دو هست. حالا قائمن به تمامهی او به مقدار چی؟ یوجب و ایجابه، یا مثلا به نزدیک اون مقدار، به طوری که در واجب موجب وجوبش بشه و در مستحب موجب مستحبش بشه. و اذا قام دلیل علی احدهما، به نظر شما نیاز بود دوباره تکرار کنه؟ حال داره تکرار میکنه، میگه و اگر قائم بود بر احدهما، دلیلی قائم بود بر احدهما، یعنی چه؟ یعنی دلیل شرعی قائم بود بر اخراج یا الحاق. دو چیز داشتیم، اخراج الحاق. و اذا قام دلیل علی احدهما خب فیخرج او یدرج. اگر دلیل شرعی داشتیم بر یکی از این دو، اون مورد خارج میشه یا چی؟ داخل میشه. تخطئتن او چی؟ تخصیصن فل اول و تشریکن فل حک من دون الاندراج فل موضوع فستانی. دوستان این دو خط رو باید با هم گیریم جلو دیگه، یواش یواش از عبارت ببینید. میگه اگر دلیل شرعی داشتیم بر یکی از این دو، بر یکی از اون دو تخطئه، پس خارج میشه یا داخل میشه. از باب تخطئه ببینید، ایشون تا حالا همش صحبت از تخطئه میکرد مگر نکرد؟ هم در فرض اول گفت تخطئه، هم در فرض دوم. البته دوستان گاهی وقتا هم الحاق موضوعی نیست که بگه تو اشتباه میکنی، این میسور اونه، تو خبر نداری، این یه دونه عدس کل خاصیت اون آشو داره. این اگر باشه میشه تخطئه، ولی اگر یه جا گفت که منم قبول دارم این میسور اون نیست، ولی شما اینو انجام بده، گویا در واقع میخواد تخصیص بزنه، بگه این با این که میسور اون نیست ولی شما انجام بده. پس این یه عنصر جدیدی وارد صحنه شد که کار شارع گاهی در قالب تخته هست، گاهی در قالب چی؟ تخصیصه. اگر در موضوع دخالت کنه، بگه تو اشتباه میکنی این میسور اونه، یا بگه اشتباه میکنی این میسور اون نیست، این میشه تخته. ولی اگر بگه نه، با این که میسور اونه من اینو نمیخوام، با این که میسور اونیست ولی شما اینو انجام بده، این میشه چی؟ میشه تخصیص. حالا عبارت بزن این تخصیصا. دوستان یه چیز جدیدی وارد صحنه شد تو این خلاصه گیری، اومد تو صحنه، میگه خارج میشه یک مورد یا داخل میشه از باب تخطئه که تا حالا میگفتیم، یا از باب چی؟ تخصیص. خب خارج میشه فل اول، این یخرجو فل اول میخوره به یخرجو، خارج میشه در اول. در اول کدام بود؟ اونجایی که بگه وافی نیست، وافی نیست. و تشریکن فل حکم من دون الاندراج فل موضوع فستانی. اما در دوم، در دوم کدام بود؟ اونجایی که وافی باشه و درج بشه، تشریک در حکمه بدون اینکه مندرج بشه در موضوع. در فرض دوم که چی بود؟ قائم به مصالح او بود. دوستان من فعل اولو معنا کردم به چی؟ معنا کردم به اخراج. فستانی رو معنا کردم به درج. یک احتمال دیگه هم هست، فعل اول بخوره به تخطئه، فستانی بخوره به تخصیص. چون ببینید فرق تخصیص با تخطئه بنابراین شد که در تخصیص تو موضوع تصرف نمیشه، فقط تشریک در حکمه. در تخطئه نه، تخطئه بگید آقا تو موضوع تصرف میکنه. لذا اگر اینجور بخوام معنا کنیم، عبارت این میشه فیخرج او یدرج تخطئتن او تخصیصن فل اول. یعنی اگر از باب چی باشه؟ از باب تخطئه باشه. اما تشریکن فل حکم اگر بخواد از باب تخصیص باشه. ولی خب اون تعبیر اول به نظر من کامل تر میاد.
خب
عبارت
من داره که اینجا نانتیم که در هر دوزا تخطئه هست، یه وقت تخطئه به تخصیص فل اوله، یه وقت تخطئه به تشریک فستانیه.
به ببینید اینا چون عطف بر هم گرفته با او هم هست، باید اینو به الا روح تخصیص تخته است. یعنی اگر واقعا این میسور او نباشه دیگه بحث میسور نیست، بحث کشتی ثانوی عمل جدیده. ولی به هر حال ما داریم عبارت رو معنا میکنیم، عبارت اینجوریه.
در نهایت محمود اخوند بحث قاعده میسور رو پذیرفتن یا نه؟ یعنی این کردن این نعم رو آوردن بحث الهاق و اینا، یعنی چی میخوام بگن ما میسور رو پذیرفتیم؟
میسور، ببینید قاعده میسور فقط سندش سه تا روایت نیست. بله قاعده میسور غیر قابل انکار اصلش، چنانچه غیر قابل قبول، بگید آقا نه، غیر قابل قبول مطلقش، یعنی کسی که مطلع باشه از فقه میدونه نه اصلش قابل انکاره نه اطلاقش قابل قبوله. یعنی به یه جاهایی مثلا در باب روزه بگیم اگر روزه هست تا دو ساعت میتونی برو بعدش بخور، مثلا باز دو ساعت برو، این که یعنی یه چیزی نمیتونیم ملتزم بشیم، ولی منحصر به این هم ضرورت فقه داریم اجمالا. بله قاعده مشروع مورد نظر قبول همگان است از جمله آقای آخوم.
نماز خوابیده، نماز خوابیده بحث مشروعه یا نه فرض دوم از فرازه؟ یعنی چی بحث نماز؟ مثلا یک کسی که میگیم توانایی ایستاده داره، ایستاده نمیتونه تکیه بده، نمیتونه بشینه، نمیتونه بخوابه،
این قاعده مشهوره، منتها قاعده مشهوری است که خود شارع تعیین کرده. همون که شما میگید ثانویه یا مشهوره، این قسیم هم نیست، شارع جلب کرده، لذا جواب شما اینه که بگم ثانویه. ولی واقعا هم میدونیم این، لذا فقها هم تعبیر دارن جعل ثانوی، هم تعبیر دارن به مثل تیمم. شما چرا فقط میگید نماز تیمم؟ تیمم مشهور وضوء یا جعل ثانیه؟ اینم جعلی هست، منتها شارع مقدس میگه اون رو نمیتونی، این رو، این مقدار که میشه. حالا بعضی جاها هست که همون تخته عرفی نمیتونیم بگیم، باید بگیم واقعا جعل ثانیه، شاید باب تیمم این باشه. اما مثل باب خوابیده ایستاده، نه، این همون مکسور، منتها مراتبشه. خب تذنیب لا یخفا انه اذا دار الامر بین جزئیت شیء او شرطیته و بین مانعیته او قاطعیته لکان من قبیل متباینه، مخفی نماند چنین است. اگر دار الامر بین جزئیت چیزی یا شرطیت او و بین مانعیت او یا قاطعیت او، درست گفتم یا نه به نظر شما؟
متنش یه جوریه، چون
بین جزئیات و شرطیات، من متن ترجمه کردم چون شما غلط خوندم.
نه بین جزئیات و شرطیات مانعیت نیست، چون باید جزئیات با مانعیت و قاطعیت باشه، شرطیات با مانعیت.
یعنی میخواد بگه من آهنگ خوندنم غلط بود؟ نه اشکال نداره، راحت باشید، همینطور هم هست، منم عمدن اینجا خوندم. ببینید اگر این طور بخونیم، اذا دار الامر بین جزئیت شیء او شرطیته، دو دفعه یه نفس بکشیم بگیم و بین مانعیته او، این غلط، این اصلا این آهن غلط، باید اینجور بخونیم، اذا دار الامر بین جزئیت شیء او شرطیته و بین مانعیته او قاطعیته. حال خدا خیر بده، حالا نمیدونم دیگه، حالا کفایی که شعر فرزق نیست که، حجت ادبی که نداره، میخواد بگه جزئیت، گوش کنید، با مثلا مانعیت یا قاطعیت، شرطیت باز با چی؟ با مانعیت یا قاطعیت. خلاصه حالا یه مثال که مثلا بین جزئیت و قاطعیت بود، من این بر این مثال پیدا کردم، یعنی زدم شده جزئیت رو که اون درکت دوم یا جزئه یا اصلا هیئت نماز رو به هم میزنه، میشه چی؟ میشه قاطع دیگه. کسی که نمیدونه درکت وظیفه یا چهار رکعت، در واقع اون درکت دوم رو نمیدونه، جزئه باید بخونه یا قاطع، اصلا نماز به هم میریزه، اضافه است، زیادی مختله. خیلی مرحوم شیخ بهتر اینجا، حتی ایشون هم عاجز نبوده مثل شیخ تعبیر کنم، نه که میخواد مختصر کنه کفایت الاصول بنویسه، اینه که اینجور به هم میریزه. حالا آقا ولی اصل حکم خیلی ساده، لکان من قبیل المتباینه، خب معلومه دیگه، یا دو رکعت یا چهار رکعت اقل و اکثر نیست، قبلا هم گفتیم متباینه. مثال هم زدیم، یادم هست همین مثال هم زدیم برای متباینه. اما ایشون میگه فقط من اینو میخوام بگم، استاد ما اشتباه کرده گفته دوران بین محضورنه، ولا یکاد یکون من دوران بین محضورن لامکان الاحتیاط به احتیان العمل مرتین ما ازالک شی مرتن بدون هی اخرى، دو تا نماز بخونه دیگه این عذاب دوران بین محضوره نیست. خاتمتون فی شرائط الاصول، یعنی اصول عملیه به جز استثبات که هنوز بحث نکردید. اما الاحتیاط فلا یعتبر فی حسنه شیء اصلا، این اصلا دوستان در مقابل اون قیود بعدی در اصل براءت اینها، این هیچ اصل شرطی نداره، بلکه یحسن و علا کل حال، احتیاط در هر حالی خوبه و هر جا باشه. اینم اضافه کن، شاید همین علا کل حال اینه هر جا باشه، الا اذا کان موجبن لاختلال نظام، مثلا نظام زندگی رو به هم بریزه، زندگی رو تف کنه. البته اضافه کنید یا وسوسه باشه یا وهن مذهب باشه، این چیزایی که هست دیگه. ولا تفاوتی بین المعاملات و عبادات مطلقا، تفاوتی هم نیست بین معاملات، منظور از معاملات قراردادها نیست، در فقه وقتی میگن معاملات یا در اصول یعنی غیر عبادات، فرقی نیست بین غیر عبادات و بین عبادات مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ ولو کان موجبا لتکرار در عبادات، این به خاطر تفصیلی که بعضی‌ها دادن، گفتن اگر در عبادات تکرار باشه خوب نیست، ولی اگر تکرار نباشه در یک عمل متا آدم احتیاط کنه، مثلا یه بار با سین بگه و با شاد بگه مثلا، اون اشکال نداره. حالا مواردشو دیگه بعد از بیرون. و توهم و کون تکرار عبثاً و لعبن به امر المولا، مسخره کردن کار مولا، و هو ینافی قصد الامتثال المعتبر فی العباده چی؟ فاسدان. بعضی ها گفتن آقا این مشکل احتیاط اینه، این البته دوستان اولا در عبادات میاد این اشکال، نه در توسلیات، بله اونم در کجا میاد بیشتر؟ اونجا که تکرار باشه، چهار تا نماز بخونه، شش تا نماز بخونه، هشت تا نماز بخونه، بیشتر تو تکرار نه. لوضوح ان تکراره ربما یکونو به دائم صحیح اغلایی، ایشون میگه این چه حرفی که شما میگید هر تکراری عبث به مولاست؟ بعضی وقتا این تکرارها انگیزه اغلایی داره، خب دو تا لباس داره نمیدونه کدام پاک کدام نجسه، یا باید از خانم سوال کنه، خب عهد کرده که با خانم حق قهر اصلا نمیخواد حرف بزنه، میخواد قهرش رو ادامه بده، ناچار نماز تکرار کنه و ادامه دادن قهرم که یک غرض بغلایی دیگه نیست. حالا مثال که دستون بازه اینجا هست، مثال شر و بر زیاد میشه، ولی خب اونها خود ممکنه شرعی نباشه، یعنی مهدالی خب بالاخره قرض اغلایی، یعنی قرض اغلا یعنی کسی تو محاسبات خودش، حالا لولا دین و قیامت اینا، خب یه چیزی است دیگه، حفظ پرستیج، بله حفظ پرستیج، شما ما رو کمک کردید احسن. به وضوح ان تکرار رو با ما فلان ما انهو لولم یکن به حاضر دائی و کان اصل و اتیانهی به دائی امر مولا بلا دائم لهو لما ینافی قصد چی؟ امتثال. مفاد باشه دیگه که ممکنه اصل کار لغو باشه اما قصد امتثال لغو، این سال خودتون از خارج معتل میشه.